أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که بحث واقع میشه در زمان افت ارزش پول و این بحث کجا واقع میشه؟ در دیون مطرح میشه. دین یا منشأش عقد یا منشأش قرض، یعنی یا یکی از عقود که قرض باعث میشه که انسان مدیون بشه دیگه به طرف، یا معامله نیستی انجام میده باز مدیون میشه، یعنی جنس را میبره میگه پولشو بعدن میده. در بی چهار حالت هست دیگه، یا نقد هم ثمن هم مثمن، ولی اون که اونجا تحویل نگیرن ها، ولی در معامله نمیگه پنج ماه دیگه خواهم آورد، پنج ماه دیگه بیارم، نه میگه آقا اینا میفروشم به این قیمت، خب میشه نقد. یه وقت نه مثمن نسیه هست، یعنی معجل، ثمنش نقده، این میشه معامله سلم یا سلف. مثمن را میگه 6 ماه دیگه میدن با این اوصاف، پولشا باید همش همون مجلس بده، میشه معامله، یا میگن سلف یا سلم، یعنی همون که مثمن معجله، یا عکسشه، مثمن فعلی میده ثمنش معجله، میگه پولشا 6 ماه دیگه میده، میگن معامله نسیه. خب در معامله نسیه یا سلم دین ایجاد میشه دیگه. در یکی ثمن به عهده طرف میاد، بر عهده خریدار میاد، در یکی هم مثمن بر عهده فروشنده میاد، یعنی فروشنده مدیون میشه نسبت به خریدار که جنس را بعد از 6 ماه بده دیگه. پس دین گاهی سببش معامله است، معامله بیع، اونم در دو صورت سلم و نسیه به وجود میاد. گاهی مهر هست در نکاح، خب اون زن طلبکار میشه نسبت به شوهر، اگر فی المجلس کل مهر را ندهن اون طلبکار میشه. گاهی سببش اتلاف، یه چیز را اتلاف میکند، یا آمدن یا غیر آمد، این مال را یا غصباً اتلاف میکنه یا بدون غصب اتلاف میکند. دست فرمودیم مثلا دستش میخوره، دستش به یه چیزی میخوره میشکنه، خب این مدیون میشه دیگه. به هر حال اسباب دین زیاده. در همه این دینها اونجایی که دین شما از جنس پول باشه، مثل معامله نسیه که ثمنش پول معمولا نیه، اونجایی که دین شما از قبیل سیاسه پول، یا بگید که از قبیل نقود هست، از قبیل اسمان هست، از قبیل صرفه، حالا تعبیرات مختلفه، درهم و دینار هست، اونجایی که از قبیل پول هست این دین، خصوصا پول اعتباری هست نه درهم و دینار، اینجاها آیا اگر آمد افت ارزش پیدا کرد در زمانی که این آغاز مشغول بود، این افت ارزش پیدا کرد، آیا چنان که نسبت به اصلش هنوز دین برقراره، نسبت به اون افت ارزش هم ضامن است یا ضامن نیست، باید اون افت ارزش رو جبران کند یا جبران نکند؟ بفرمایید. مثلا 6 ماه قبل رفته خریده یک فرشی را به 2,000,000 تومان. الان پول خیلی به شدت فرض فرمایید که قیمتش آمد پایین. حالا این آقایی که باید 2,000,000 بنابود 6 ماه دیگه بدهد یا 1 سال دیگه بدهد یا 2 سال دیگر بدهد، آیا این همون 2,000,000 بدهد یا اینکه نه باید بیشتر بدهد، یا اینکه از کسی اصلا قرض گرفته 2,000,000 که بعد از 2 سال میدن. الان خیلی افت ارزش کرده پول، آیا نسبت به همون 2,000,000 این آقا ضامنه یا نه افت ارزش پول رو هم ضامنه؟ این بحث ما هست. یه بحث ما در افت ارزش پول در دیون زمان آور هست، یعنی ذمه بدهکار آیا مشغول نسبت به اون افت ارزش نسبت به طلبکار. مثلا شما یه سفارش دادید به شخصی، یه پیمانکاری، آقا بیا این پل رو بساز، این قیمت رو هم به شما میدیم، یه قیمتی هم تعیین کردی برای پیمانکار. پیمانکار بیچاره هم شروع کرد که اون کار رو انجام بدهد. خب این 3 سال طول میکشید، در 3 سال مصالح رفت بالا، قیمت کارگر رفت بالا، فلان. این آقا هم بنا بود مثلا فرض کن که 100,000,000 تومان بگیره، الان باید 100,000,000 هم خرج خودش خرج بکنه تا بتونه اون پول رو بسازه. آیا الان ذمه این آقای سفارش دهنده که بدهکار نسبت به او همون بدهی اولیه هست یا نه افت ارزش هم این بدهکار نسبت به او؟ پیمانکاری که طلبکاره میتونه بگه آقا افت ارزش هم بده، من به قیمت اون روز راضی شدم به 100,000,000 و الا اصلا کسی راضی نمیشد. بفرمایید. از جاهای مختلف این بحث مطرح میشه دیگه. هر جایی که یک طلبی هست، یه دینی هست و اون شیء مدین عبارت هست از پول، اونجا بحث میکنیم که افت ارزشش آیا زمان آور است یا زمان آور نیست. عرض کردیم که ادله زمان را ما بررسی میکنیم. ادله زمان را سرتیتراش اشاره کردیم. آیه اوفو بالعقود میگه طبق اون وعدت باید وفا کنیم. آیه اعتداس و من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. غاصب غیر غاصب، این بیشتر در صورت غصب اینا پیش میاد ولی قول به فصل نیست. اگر از آیه استفاده کردیم که مثلا باید مثلش داده بشود، مثلش هم به اینه دیگه، در باب غصب که اینطوریه، در باب غیر غصب هم همین آیه رو میتونیم مورد تمسک قرار بده. قاعده لا ضرر هست، قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن هست، قاعده تسبیب هست و قاعده ید هست، علی الید مؤاخذه حتی تؤدی، و ادله اطلاقات زمان. پس هر مدید در ابواب مختلف در روایات وارد شده که فهوا ضامن، این شخص ضامنه. یه نگفته ضامن به چی هست. اطلاقات زمان، آیا از این اطلاقات زمان و از این ادله‌ای که اشاره شد چی استفاده میشه؟ شما باشید و این ادله، این آیات قرآن و این هم روایاتی که اشاره کردیم، از اینا چی برداشت میکنید؟ آیا نسبت به افت ارزش پول ضامن این طرف یا ضامن نیست؟ دلیل دیگر هم نداریم. یه اجماعی هم داریم البته در باب که زمان المثلی بالمثل، زمان القیمی بالقیمه. این هم نه آیه است نه حدیث، اجماع. با توجه به اون ادله‌ای که اشاره شد و با توجه به این اجماع چه می‌فرمایید؟ آیا این آقا ضامن در روز قیامت به عهده شما خواهند گذاشت؟ دیگه ضامن نیست به عهده شما، ضامن هست به عهده شما خواهد بود. بفرمایید. تو یاد دید که آقا حالا ضامن نیست، میان آقا مگه آیه و حدیث اینا دلیل بر دست شما نبود چطور گفتی ضامن نیست؟ مثلا بله 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 اصلا بله همش تحتسین. چون باب زمانات خیلی وسیعه دیگه، باب زمانات خیلی وسیعه، مثلا اکثر عقود معاوضی توش زمان میاد. در فرمودید خب به هر حال این بحثی هست که اینجا مطرحه. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه این را در بحث همون زمان در بی مطرح کرده که قاعده اولیه چیست، اولشون قاعده اولیه را مطرح میکنن، بعد وارد میشن که حالا اجماع چی گفته، از اون نتیجه گیری میکنن. چند صفحه راجع به این قاعده اولیه، اصل اولیه که از ادله زمان استفاده میشه بحث میکنه ایشون در این چاپای جدید. خب و یه نتیجه گیری میکنه که به نظر ما شاید کلماتش هم مثل اکثر جاهای مکاسب و رسائل یه نظر قطعی مثلا خیلی روشنی هم نمیده، اون مطالب را مختلف مطرح میکنه، ادلهش اشاره میکنه، البته یه ترجیح هم آخرش میبرماید، ولی احتمالات دیگر هم مد نظر دارد. این هم نشان دهنده اون قدرت فکری مرحوم شیخ انصاری هست که به جوانب مسئله نظر داره. ولی آیا مسئله ما، مسئله ما هم بالخصوص اشاره بکنیم در این مورد ما، آیا ببینید در کلمات شیخ میشه جوابش پیدا کرد یا نمیشه؟ مسئله ما این است که ببینید در مال دو خصوصیت هست، یک حقیقت هست، یه حقیقتی داره، اوصافی داره، یک قیمت هست، مالیت هست، قیمت. خب گاهی هر دو تا رو میشه حفظ کرد، گاهی هر دو محفوظن، گاهی حفظ یکی باعث میشه دیگری حفظ نشه، حفظ یکی باعث میشه دیگری دیگه قابل حفظ نباشد، اون جایی که حفظ یکی باعث میشه دیگری دیگه از دست برد، اونجا کدوم رو باید حفظ کرد؟ و ما نهنوی از این قبیله، ما میخواییم اینجا همین پول اسمش حفظ کنیم، مالیتش از دست ما میره. آقا دو میلیون ها بفرم، آقای دو میلیون دیگه میبینید اسمش حفظ میکنید ولی مالیت از بین میره. مثلا فرض کنید که شما در تابستان یه قالب یخ گرفتید، در زمستان که هیچ کس به یخ نیاز نداره، الان میاد آقا بفرمایید یخ، اینجا صفت حفظ شده، حقیقت حفظ شده، ولی مالیت افتاده از بین رفته. دست فرمودید؟ خب اگر یه جای تعارض ندارن هر طور بگیم حفظ کنیم، حالا بسش میاد چطور هر طور، ولی یه جایی که تعارض دارن حفظ یکی باعث حفظ دیگری به اصطلاح نمیشد، اونجا باید چی کار کرد؟ آیا ببینیم در این همین مثال پول همین طوریه دیگه، حفظ اسم باعث میشد که اون مالیت از بین بره، حفظ مالیت باعث میشه اسم از بین بره. اینجا ببینیم شیخ انصاری در اینجا که چنین تعارضی ما مطرح کردیم، الان هم در پول اعتبار چنین چیزی پیش میاد، از کلمات ایشون که میخوانیم این دو سفرها انشاءالله میخونیم اینجا، ببینیم از کلمات ایشون چه استفاده میشه. بس فرمودید یا اصلا ایشون متعرض این مسئله شده یا نشده، به دقت توجه بفرمایید ببینید که از کلمات ایشون چی. حالا ولذا مقداری از کلماتشون رو ما میخونیم که شروع مطلب مشخص بشه کجا هست، بعد ادامه میدیم دیگه این بحثیشون رو، این دوست سفره همینجا میخونیم تا ببینیم که از مطالبیشون چه برداشت میشه، و اگر تعلیقی داریم بر کلامیشون در همین تبیین قاعده اولیه در زمان تعلیقی داریم، تعلیقه را عرض میکنیم و شما هم اگر مطلبی دارید بفرمایید، تعلقه بفرمایید شما.
ما اگر ما دو میلیون گرفتیم، آره. این الان چقدر تحت ارزش داشته، یعنی همون مالیات همون میدار
مثلا اون موقع چقدر میتونستن با این مثلا اسناس بخرن مثلا بعضا همون باید داده بشه. خب ببینید اینجا ایشون فرمایند که فلا بده، اول که تعریف مثلی رو انجام میدن اینجا، حالا تعریف مثلی رو ما ان شاء الله بس خواهیم کرد، بعد از اینکه میگن آقا در خود تعریف مثلی الان علما کلماتشون مختلفه، یه جاهایی اصلا معلومش نمیشه که آیا این مثلی هست یا مثلی نیست، باید چیکار کرد؟ چون مثلی هم که در حدیث وارد نشده بگیم آقا ببینیم ائمه چطور معنا کردن. مثلی یه اصطلاحی است که علما گفتن. خب در مثلی از زمان بالمثل، در قیمی از زمان بالقیمه. خب یه جایی اصلا مثلی بودن شی معلوم نیست، آیا این مثلی است یا مثلی نیست، پس باید رجوع کنیم به اون قاعده اولیه که زمان به چی خواهد بود، ولذا ما نیاز داریم به اون اصل. فرمودید ایشون فرمایند فلا بده، حالا که مثلی تعریفاتش روشن نیست، من ملاحظت ان الاصل الذي يرجع اليه، اون اصل اون قاعده، عند الشک، که شک میکنیم مثلی یا مثلی نیست، هو الزمان بالمثل، اصلا قاعده اولی اختصاص چیه؟ مثل رو حفظ کن، یعنی صفات رو، او بالقیمه، یا باید قیمتش رو ملاحظه بکنی، مالیتش رو باید ملاحظه کنی. فرمودید کدوم یکیه؟ او ببینید دو تا احتمال این شدی که یا مثلشو در جایی که معلوم مثلا مثل یا قیمی هست، یا قیمتشو، احتمال سوم او تخییر المالک، یا اینکه بگیم هو الزمان به تخییر المالک، مالک مخیره، یعنی مالک اون کسی که مالک بر ذمه شما، یعنی اون طلب، اون طلبکار، طلبکاری که بر ذمه شما الان طلب داره به شما قرض داده، او مخیره که بگه آقا من مثلشو میخوام یا من نه بابا مثلش چیه، برو قیمتشو بیار. هر جایی که مشخص نشود، تأخیر از آن کی هست؟ از آن بدهکار نیست، طلبکاره، طلبکاری که مالک بر ذمه اون آقای مدیون، یعنی بر تأخیر دائن هست نه تأخیر مدیون. فرمودید طلبکار است نه بدهکار. بدهکار باید بگه هر چه او خواست اونو بده، مثلش خواست مثلشو بده، اونم میبینه نفعش چیه، نفعش این است که همون مثلشو بخواد. نفرمودید مثلشو، اگر دید نه بابا مثلش فایده نداره، قیمتش میخواد شما، بگیم تخییر مالک. او زامن، یا همون تخییر زامن بگیم، زامن همون بدهکار. بدهکار مخیره که بابا من حالا خواستم مثل میدم، خواستم قیمت میدم، این اصل چیه؟ بین المثل و القیمه، یعنی تخییر بین المثل و القیمه، مخیره، یا مالک بده مخیره، یا بگیم که آقای زامن مخیرمون، بدهکار مخیره. بعد فرمایند ولا یبعد ان یقال، بعید نیست که اینطوری بگیم اصل چیه، ان الاصل هو تخییر الزامن، زامن مخیره، آقای بدهکار خواست اصلش میداد، نخواست قیمتش میداد. همین که الان امروز مثلا دیگه بدهکار میگن آقا بفرمایین 10,000 تومان برو دیگه، خواستش هم قیمتش میداد. چرا؟ دلیل میخواد آقا لأصالت براعت ذمته اما زاد علی ما یختارو، برای اینکه میدونه ذمه او به مقداری مشغول شده، نمیدونم به کم مشغول شده یا به زیاد، کم را میداد بقیه را برایت چاره میکنه، اقل اکثر دیگه، اقل اون چیزی است که بالاخره در این هست. فرمودید در این مثل را میده بهش، میگم مثلا این آقا 10,000 تومان بفرما، میده آقا قیمت، میگه قیمت را دیگه من بیشتر، قیمتش بیشتر از این میارزه، میگه آقا قیمت را شک میکنیم که من زامنم یا زامن نیستم، زامن نیستم برای از جاره میکنم. اینطوری ببینید اما زاد علی ما یختاره، مقداری که اختیار میکنه، من واقعا شک دارم الان من بیشتر زمنم به مدیونه به شما، مشغوله به شما، شک دارم دیگه، میدانم این مقدار دیگه حداقلش، این مقداری که میدم، ولی بیشتر رو دوم شک دارم. فَإِنْ فُرَدَ اِجْمَعُنَ لَا خِلَافِهِ، کسی بیاد بگه بابا اجماع هست که به اختیار بدهکار نیست، اجماع بر خلاف این هست که به اختیار بدهکار نیست. پس چهار تا احتمال داد، بگیم زمان بالمثل، زمان بالقیمه، تأخیر مالک، تأخیر ضامن. گفت که به نظر میرسه تأخیر ضامن بگیم. تأخیر ضامن هم دلیل آورد که همون براءت در فرمود دمازات. بعد میخواد بگه که اگر اجماع هست که بگیم نه بابا تأخیر ضامن اینجا مطرح نیست، این احتمال بذار کنار. فاین فرض اجماع، فرض بشه اجماع است علی خلافه، خلاف تأخیر ضامن، فل است تو تأخیر المالک، بگیم آقای مالک طلبکاره، اون که به شما پول داده او مخیره که اصلش مثلش رو بخواد یا قیمتش رو بخواد. چرا؟ لأصالت عدم براءت ذمته. چرا میگیم این؟ برای اینکه اون آقا ذمهش قطعا مشغوله و اینجا اقل اکثر نیست، اینجا متباینه، اینه اینجا اگر اقل اکثر بود فرمایش شما درست بود، اما مثل و قیمت متباینه اینن، چون مراد از قیمت، قیمت داخل این مثل نیست، مراد از قیمت درهم و دیناره. اگر قیمت داخل خودش بود میگفتیم اقل اکثره، اما مراد از قیمت اینجا قیمت یه چیز خارجیه، بگیم یا این پولا بده یا طلا بده، طلا با این که اقل اکثر نیستن، طلا یه حقیقتیه. این یه شدیه است. اگر از جنس خودش فرض میکردیم بله میشد اقل اکثر، ولی اینجا دوتا حقیقته، بس اینجا متباینین، متباینین شد شما نمیدونید دادن این یکی ذمه فارغ شد یا نشد، باید اون یکی رو باید بگید آقای مالک مخیره، هر کدوم را خاص من بده. بله
پول مورد ضمان،
نه کلی از ایناست که مثلی بودن و قیمی بودن اون مشخص نیست، همه جا قاعده کلی میده دیگه، هر جنسی که مثلی بودن و قیمی بودن اون مشخص نیست. یعنی اگر ما اون اجماعی که در مثلی مثل داده بشود اینطوری مطرح کنیم و در قیمی قیمت داده بشود، اگر اونا نداشتیم باید چی کار میکردیم؟ اگر اونا نداشتیم باید چی کار میکردیم؟ چون اینا مطرح میکنن. خب لأصالت عدم براءت ذمته، چون اصل این است که ذمه این آقای ضامن بری نشده به دفع مالا یرضا به المالک، به دادن چیزی که آقای مالک اون طلبکاره اون راضی نباشه بگیم ذمه این مشغوله. مضافاً یه دلیل دیگر، الی عموم علی الید ما اخذت حتی تعدی، اون حدیث شریفی که از پیامبر اکرم نقل شده، علی الید ما اخذت حتی تعدی، چیزی که شما گرفتی شما ذمه مشغول شده تا اینکه ادا بکنی. خب این عمومش صدق میکنه اون جایی که این آقا مثلا فرق مثل رو داده ولی اون آقا منتظره، میگه نه هنوز ادا نکردی، شما باید شی رو هم شی متقومه به دو خصوصیت، یکی مثل یکی قیمت، شما مثلش رو دادید، مثل در اوصاف رو دادید ولی قیمتش هنوز تأمین نشده، ادا نشده، ادا باید به صورت کلی ادا بشود، از هر دو جهت ادا بشود. دست فرمودید فإن مقتضاه و مقتضای این حدیث عدم و ارتفاع الضمان به غیر اداء العین، باید خودش را که همونا که بوده ها، همونا که همون روزه که گرفته همونا باید بتونی بیاری اینجا، خودش نه جای، نه هم اسمش، نه هم نامش، اونا که بردی خوردی ها، اونی که از آب پول قرض گرفتی بردی ها خونه مصرف کردی، این حدیث میگه حتی تو عدیان باید خود اونا به ادا بکنی، خود اونم که از بین رفته دیگه. حالا که اون نمیشه باید هم مثلشو بدی هم، چون حدیث میگه باید اون ادا میشه. خرج ما اذا رضی المالک بشه این آخر، حدیث میگه باید بره اونو بیاری. بله اگر این آقایی که الان مالک است چیزی دیگه راضی شد، میگه ما خودش راضی شد دیگه، حالا پس هرچی این راضی بشه باید اونو بدی، چون حدیث میگه باید اونو بدی، اونم که نمیتونی بدی دست فرمودید. خب پس باید ببینیم که این آقا که الان میگه آقا خود اونه بده، بیاره یه سی دیگه من راضی میشم، حالا اونه که نمیتونی بدی بده. بفرمودید از این راه از این حدیث اینطوری برداشت میکنه شیخ انصاری. ول اقوا، حالا چند تا احتمال شد دیگه، یکی احتمال تخییر زامن، یکی هم احتمال تخییر چی آقا؟ تخییر مالک تلفکار. نره دو تا احتمال شد دیگه. احتمال دوم هم دو تا دلیل آورد، احتمال اول هم برائت آورد. حالا کدوم اقواست؟ ول اقوا تخییر المالک، همین زامن تخییر داره، مالک تخییر داره، یعنی همین تلفکار تخییر داره. من اول الامر، از اول امر این تخییر داره. لأصالت الاشتغال، داره اینکه اینجا اقل اکثر نیست، اینجا متباینه، اینه ذمه‌اش مشغول شده، نمیدونیم با این آیا ذمه‌اش بری میشه یا نمیشد. و تمسک به اصالت البراءه لا یخلو من معنی، بگید آقا خب اصالت براءه جاری میکنه اون زامن، میگیم اینجا خالی از من نیست. اون از کردم بچش این است که اینجا قیمت را در درون این حساب نمی کنیم، قیمت یه چیز جداگانه هست، پس میشه متباینه. شما نمیدونید که بالاخره یا فرض فرمایید که کتاب این آقا را از بین بردید یا قلمشه، باید هم قلم بدی هم کتاب بدی دیگه، متباینه نه دیگه. یه وقت مثلا قیمت را در درون اون شی حساب میکنی، میگه آقا بس این قیمت کمش الان همراهش هست، قیمت زیادش شک میکنم اقل اکثر میشه. نفرمودید؟ میگید آقا این اوصاف به همراه قیمت، به همراه قیمتی که داخل این اوصاف هست ها، درست کردید؟ به همراه، فرض کنید که یک کتابی از آقا را تلف کردید، کتاب قیمتی داره دیگه، میگید آقا اوصاف کتاب را بده به همراه قیمتی که در درونش هست، اون قیمت البته کم و زیاد داره، اون کمش را دادید به همراهش، زیادش را شک میکنید، اونجا اقل اکثر میشه. اما اگر بگید نه قیمت را در درونش حساب نکن، قیمت را یعنی قیمت این کتاب به درهم و دینار، درهم و دینار دیگه غیر از کتابه، یا درون کتاب که نیست، یا کتاب را بده یا پنج درهم بده، پنج درهم که دیگه کتاب نیست، در درون کتاب نیست، میشه متباینه. متباینه این شد دیگه، اینجا برعت جاری نمیشه، مثل اینکه نمیدونه های کتابش از بین برده یا قلمشه، باید هم کتاب بده هم قلم بده، یا او راضی بشه به یکی. پس بنابراین اینجا جای برایت نیست، چون اقل اکثر نیست، و چون اقل اکثر نیست شون فرمان تخییر المالک اقوا. اینجا خیلی خوبه تا اینجا که مثلا کمه نتیجه میگیریم که پس بنابراین آقای زامن باید طبق نظر آقای مالک اون ذمه باید انجام بدن. ولی ببینید در رأس مطلب اینطوری، من هم در این نوشته آوردم دیگه، شیخ اول اینطوری نتیجه میگیره و این نتیجه واقعا طبق قواعد و موی لای درزش نمیره، ولی آخر میبینید نه یه جوری دیگه نتیجه میگیره، آخر چون اون اجماع را میاره، اجماعی در مثلی مثل در قیمه قیمت، نتیجه این نخواهد بود که الان فرمودن تخییر مالک، فعلا اینجا گفت الاقوا تخییر مالک، ولی در نتیجه چون اون اجماع میاد داخل مطلب میشد، نتیجه فرق خواهد کرد. حالا انشالله اون را باید بخونیم، چون مطلبشون خیلی دقیق انشالله پیش میریم، تا ببینیم که ایشون آیا در مطالبشون به اون مطلبی که ما مد نظرمون هست دنبالش هستیم جوابی هست یا جوابی نیست. الحمدلله رب العالمین.